درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی می کارید، اگر درختی برمغان آوردید و اگر یاد درگذشتگان را با کاشت درخت گرامی می دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ماه با هم درخت بکاریم. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتون میکنم همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. به ساعت 11 رسیدیم و همکارانم آماده هستند تا هشتگ گفتگو رو تقدیم شما کنند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خداوند سبحان و سلام. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. بله، یک شنبه دیگه شد و ما اومدیم قبراق و پرانگیزه. ما که میگیم یعنی شما هم شاملش میشید، شمایی که انتخاب اولتون رادیو گفتگوه. پس همه با هم اومدیم تا دیروز رو به روزی نو سنجاق کنیم. امروز یه خورده متفاوته، حتما شما هم حس میکنید دیگه، یه شادی خاصی داره همراه با آرامش. بله درسته، حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. تا میتونیم باید از این حال و هوای فرح بخش بهره ببریم. مگه از این بهترم میشه؟ یک ماه بریم مهمونی، اونم مهمونی چه کسی؟ مهمونی خداوند متعال، خداوند بزرگ. میگم در این ماه عزیز بیایم برای همدیگه خیر و برکت بخوایم. خدایا شکرت که ما رو هم سر خوان رحمت و برکتت دعوت کردی. ما قول میدیم که در این ماه بیشتر حواسمون به خودمون و اطرافیانمون باشه.
به جای من نفس بکش تو تک تک دقایقم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. من میتونم برای تو بیام خدا خدا کنم، برم تو تنهاییامو فقط تو رو دعا کنم. دوای درد آدم ها زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون جوهر نسخه چیزی کم داره. شادی حرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تو جون که چیزی نیست برای من که عاشقم. به من همیشه تکیه کن، منی که با تو صادقم. تو بلات رو میخرم، من دل دریایی دارم، آب گذشته از سرم تا اون جایی که جون دارم. حریف قصه ها باشم، نترس اگه کم بیارم قلب خدا خدا باشم. به خاطر منم شده مراقب خودت میخوای به فکر من باشی، مواظب خودت باش.
راستش خیلی خیلی خوشحالیم که یک شنبه ها میزبانانی، چون شما عزیزان داریم. شما خیلی درجه یکی تو خونه، محل کار، اتومبیل، مترو، همه جا ما رو میشنوید. ممنونم ازتون چون تعامل مشارکتتون در برنامه اینو بهمون ثابت کرده. بله، با پیام هایی که به سامر پیامکی 30,035 ارسال میکنید، نظر پیشنهاد میدید، اصلا طرح موضوع میکنید، واسه همون خیلی خیلی به ما کمک میکنه. اینم بگم که میتونید در طول شبانه روز با شماره 27861035 در تعامل و مشارکت باشید. سعی همه ما در برنامه هشتگ گفتگو رسیدن به آگاهی برای کاهش دغدغه هامون در زیست مجازی، شبکه‌های اجتماعی و همچنین نمایش خانگی. راستی نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم یادتون نره، چون وسیله بسیار بسیار خوبی برای شنیدن، دریافت و ذخیره برنامه ها از حق نگذریم. شما روی رابط عمومی سازمان هم 162، از این طریق هم شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید. دوستان ما کاملا صبورانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستن. اینجا رادیو گفتگو، برنامه‌ای هم که در حال شنیدنش هستید هشتگ گفتگو نام داره. از حدوداً تا 50 دقیقه پیش رو بمانید با ما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. نمایش خانگی مطلوب حاصل نظارت متعادل. بله، موضوعی کاملا مخاطب محور که این روزها هم خیلی خیلی بازارش داغه. بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ مهمانان و کارشناس بزرگوار برنامه، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی بزرگوار. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر. این ماه رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. حلول ماه مبارک رمضان و ماه پرخیر و برکتی که قرار ان شاءالله هممون ازش توشه برداریم رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در سحرها و افطارهای ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. امروز در خدمت مهمانان عزیز و ارجمندی هستیم که قرار هست راجع به یک موضوع جنجالی روز با ما صحبت بکنن. میریم با هم راجع به موضوع نمایش خانگی مطلوب حاصل نظارت متعادل صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزشی انجمن سواد رسانه ایران. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت عوامل برنامه و شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم یک تحلیل خیلی خوبی از موضوع روز ارائه بدیم.
خیلی متشکرم از شما. بله، تا دقایقی دیگر در خدمت جناب آقای مصطفی شاه کرمی، خبرنگار و منتقد سینما و تلویزیون هم خواهیم بود. همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی هستیم. ایشون معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ساترا هستن. خانم دکتر خانساری عزیز، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشی.
بله، این روزها با یک جنجال رسانه‌ای، با یک مسئله بحث برانگیز در رابطه با یک سریال نمایش خانگی روبرو هستیم که اگر بخوایم در واقع خط روایت اتفاقاتی که برای این سریال افتاده رو در واقع با هم مرور بکنیم، باید از پخش بدون مجوز این سریال توسط یکی از سکوهای پخش کننده شروع بکنیم، بعد ببینیم اصلا ماجرا چی بود، چرا این موضوع مهم شد، چرا به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل شد و در نهایت چه راهکارهایی باید در پیش بگیریم تا با این فراز و نشیب‌ها روبرو نشیم.
خیلی متشکرم از شما. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر افراسیابی، بزرگوار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار رازی و خانم دکتر خانساری و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون میشم شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشی.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب الان همینجوری که خود شما و همه شنوندگان عزیز مستحضر هستید، سریال های شبکه نمایش خانگی در حقیقت مورد اقبال اقشار مختلف جامعه خصوصا جوانان قرار گرفته. مجموعه ساترا هم در حقیقت اکثر سریال هایی که داره پخش میشه، مثلا سریال هایی که تولیدی هست، سریال هایی که ایرانی هست و برنامه هایی که داخلی هست، اینها عمدتا داره مجوز ساترا هستن. یعنی گاهی اوقات مثلا در برخی از آثار که امسال فقط ما دو اثر داشتیم که همچین مشکلی برایشون پیش اومد، یکی سریال قربت بود که 4-5 قسمت متوقف شد به این خاطر که مجوز تولید نداشت، و بعد آثار وقتی مجوز تولید نداشته باشن معمولا در حوزه انتشار با بالاخره چالش های روبرو میشن، اصلاحات عمیقی که باید اعمال بکنن معمولا زمان بر هست. و مورد دوم هم که اخیرا شاهد بودیم سریال تاسیان بود. غیر از این دو سریال ما اثری نداشتیم که مسئله عمیقی داشته باشه. اگر هم اصلاحیه هایی بوده که جزئی بوده، چون اثر مجوز طرح داشته بعد مجوز تولید بر اساس فیلمنامه داشته، وقتی که میخواد مجوز انتشار بگیره معمولا اصلاحات بسیار جزئی خواهد بود. اما زمانی که اثر مجوز طرح نداشته باشه، این مجوز فیلمنامه نداشته باشه، بله، زمانی که میخواد مجوز انتشار بگیره چون قبلا اون فیلمنامه مجوز نگرفته.
بسیار عالی. آقای دکتر اگر اجازه بدید این مباحث چون یه مدت تخصصی تر هست، انشالله مهمانان ما کامل بیان، حتما به تک تک این مواردی که شما فرمودید حتما میرسیم. خب خانم دکتر طرح موضوع بفرمایید که مقدمه باشه برای شروع بحث.
بله، خب یکی از موضوعاتی که الان مورد توجه قرار گرفته بحث سریال تاسیان هست که 3 قسمت از اون منتشر شد و بعد با قطع انتشار مواجه شد و این باعث شد که در واقع پرسش‌های زیادی مطرح بشه، مبنی بر این که چرا نظارت پیشینی وجود نداره که اگر سریالی امکان پخش نداره قبل از اینکه افراد با اون درگیر بشن یا بخوان اون رو نگاه بکنند این اتفاق بیفته، و اینکه اگر که سریالی داره پخش میشه چرا یک مرتبه جلوی اون گرفته میشه، که حالا آقای دکتر افراسیابی داشتن راجع به این موضوع توضیح میدادن. میخوایم هم این توضیح رو، حالا قبل از اینکه توضیح آقای دکتر افراسیابی رو بشنویم، خانم دکتر خانساری شما بفرمایید که زمانی که ما یک سریال رو در پخش نمایش خانگیمون میبینیم اولا باید با چه نگاهی وارد تماشای سریال ها بشیم، یعنی فارغ از اینکه اصلا ممیزی براش وجود داشته باشه یا نداشته باشه، از منظر سواد رسانه‌ای به چه موضوعی باید توجه بکنیم که حالا اینجا بتونیم قدرتی درک این که چرا یک سریال در واقع جلوش گرفته میشه یا نباید گرفته بشه، قضاوت درستی بخوایم در موردش داشته باشیم رو پیدا بکنیم.
بله، از اونجایی که سریال ها هم جز رسانه ها محسوب میشن، رسانه ها نقش کلیدی در شکل دهی به فرهنگ جامعه و حافظه تاریخی جوامع دارن. هر سریال، هر رسانه، هر پیام رسانی اگر با هنجارهای پذیرفته شده، با هنجارهای پذیرفته شده جامعه، با فرهنگ بومی جامعه، با ارزشهای جامعه در واقع متناسب نباشه، شاید توی یک بره زمانی کوتاه مخاطب رو جذب کنه، اما به مرور از دیدها کنار میره و مورد انتقاد قرار میگیره. به هر حال هاضمه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم ایران بسیار قوی هست و درک میکنن که یک رسانه تا چه حد اصیل هست و تا چه حد از اون بتونن در واقع تا چه حد اون رو در سبد مصرفی خانوارشون قرار بدن.
خیلی متشکرم از شما. بله آقای شاه کرمی رو هم جویا شدیم، ایشون مثل اینکه متاسفانه تصادف کردن و درگیر این موضوع هستن، انشالله که حالا بتونن به جمع ما بپیوندن. جناب آقای دکتر افراسیاب بزرگوار، من این پرسش خودم رو تکرار میکنم، اینکه اگر که یک سریالی متناسب برای پخش در شبکه‌های نمایش خانگی نیست، چرا پیش از انتشار این اقدام صورت نمیگیره؟ یعنی مخاطب باهاش درگیر میشه و بعد یک مرتبه این توقف در واقع نوعی دلزدگی و دلخوری در مخاطب ایجاد میکنه؟
بله، سریال های داخلی، برنامه و سریال هایی که ایرانی هستن، برای در حقیقت اینکه بتونیم شاهد انتشارشون باشیم، سه تا مجوز باید دریافت کنیم. ابتدا یک مجوز طرح هست که طرح سریال میاد و در شورای صدور مجوز تولید سازمان تنظیم مقررات سانسور تاثیر فراگیر که یک شورای فراسازمانی هست، اونجا مجوز دریافت میکنه. از چه جهت میگم فراسازمانی؟ از این جهت که در این شورا شاهد طبق مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاهد حضور دو نماینده حقوقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم و همینطور بر اساس در حقیقت اختیاراتی که رئیس سازمان صدا و سیما دارن، شاهد حضور نماینده نیروی انتظامی، به جهتی که در حقیقت وقتی میخواد یک اثری تولید بشه باید مجوزهای لازم رو داشته باشه تا نیروی انتظامی اجازه تولید رو به در حقیقت اون اثر بده، و همینطور نمایندگان حقوقی سازمان صدا و سیما و ساترا و یک تعداد اعضای حقیقی که اینها خبرگان و افراد برجسته‌ای هستن که در این حوزه حضور دارن و افراد شناخته شده‌ای هستن که سالهای سال در این حوزه ایفای نقش کردن و شخصیت حقیقی این افراد شخصیت برجسته‌ای است. خب در این شورای تولید ابتدا مجوز طرح باید مصوب بشه و بعد از اون مجوز فیلمنامه هست، و وقتی که مجوز فیلمنامه در حقیقت ارائه شد و صادر شد، اون زمان هستش که باید یک اثری تولید بشه. در مورد سریال تاسیان، زمانی که مجوز طرح صادر میشه فیلمنامه اصلاحیه هایی داشته که این متأسفانه اصلاحیه ها اعمال نمیشه و در حقیقت به جای اینکه عزیزانی که مشغول تولید این سریال بودن، به جای اینکه بیان و اصلاحیه ها رو اعمال کنن و مجوز تولید رو دریافت کنن، با همون مجوز طرح و در حقیقت پرینتی که از سامانه صدور مجوز و درگاه ملی صدور مجوز ها میگیرن بابت مجوز طرح، با همون اقدام میکنن برای تولید اثر، که این برخلاف اصلا نگاه حاکم در کشور بوده و خود عزیزان میدونستن که نباید این کار انجام میشده. با مجوزی که چون باید حتما برای فیلمنامه مجوز میگرفتن و خودشون درگیر بودن، خانم پاکروان هم در اون گفتگوی خودشون حتی به این اشاره کردن که من با ساترا رفت آمد داشتم. خب این رفت آمد در فضای مؤثر که خب اصلاحیه هایی که مد نظر شورای صدور مجوز تولید هست اعمال بشه و بعد مجوز تولید صادر بشه.
اگر یعنی این آقای دکتر مجوز داشتن که قبل از اینکه این اصلاحیه ها اعمال بشه سریال رو منتشر بکنن؟
نه، نباید این کار میکردن، این کار نباید اتفاق،
یعنی بدون مجوز این اتفاق افتاده؟
بله، ببینید تا زمانی که وقتی که الان این کار مجوز طرح داشته، مجوز تولید دو بخشه، مجوز طرح هست، بعد از اینکه طرح مصوب بشه باید و فیلمنامه نگارش میشه، باید بیان برای تولید فیلمنامه مجدد مجوز بگیرن. کار تو مرحله اصلاحی فیلمنامه متوقف میشه و باید اصلاحی صورت میپذیرفته عوامل تولید سریال به جای اینکه اصلاحیه‌هایی که مربوط به فیلمنامه بوده اعمال بکنن، مستقیم با دقیقاً گرفتن پرینت مربوط به مجوز تر کار تولید خودشون شروع میکنن، که این همه پلتفرم ها، همه کسانی که درگیر فرآیند اخذ مجوز از تئاتر هستن میدونن. و هیچ وقت ما هیچ اثر دیگه، همین آثار دیگه که الان داره در شبکه نمایشخانگی پخش میشه، صدها قسمت سریال های مختلفی که همین امسال فقط از پلتفرم ها پخش شده، خب همه اینها مجوز تر، بله از سرکوها پخش شده، همه اینها مجوز تر داشتن و بعد مجوز تولید بر اساس فیلمنامه داشتن. هیچ مورد دیگه ای، من توضیح دادم در قدرت برنامه، ما هیچ مورد دیگه ای غیر از سریال تاسیان و سریال قربت نداشتیم مثلا که این رویه رو خلافش عمل کنی، یعنی همه پلتفرم ها و همه تهیه کنندگان و کارگردان های کشور میدونن مراحل صدور مجوز تاسیان به چه شکلی هست، اما متاسفانه این اتفاق شکل میگیره و بعد اثر تولید شده میاد باز چون در مرحله فیلمنامه اصلاحیه ها شکل نگرفته بوده. شما این سریال تاسیان سه ایراد عمده بهش وارد هست که اگر تو اون مرحله اول، مرحله قبل، تو مرحله فیلمنامه اصلاحیه ها اعمال شده بود، بخش زیادی از این ایرادات مرتفع میشد و در مرحله انتشار میتونست به راحتی سریال اصلاح بشه و منتشر بشه. اون سه ایراد عمده، یکی این هستش که شما شاهد هستید در سریال به نوعی چهره‌ای که از ساواک ارائه میشه، شاید مثلا چهره‌ای هستش که چهره مهربان و چهره‌ای که هستش که خلاف اون چیزی هستش که مثلا در سریال سرزمین مادری که دیدیم پخش شد از شبکه تلویزیون، در اون سریال شما میبینید چهره واقعی ساواک چه چهره‌ای، اما در این سریال میاد یک چهره دیگری که بر اساس تاریخ و نگاه تاریخی چهره دیگری است و اصلا خلاف واقع هست، این همچین چهره ارائه میشه. مسئله بعد اینی که نقش دقیقت روحانیت و مردم انقلابی و مردم معتقد به بالاخره رسومات مذهبی و مردم شیعه و همون جامعه ایرانی اصیلی که ما همیشه داشتیم، نقش روحانیت و اون جامعه شیعه ایرانی در انقلاب یه مقدار کم رنگ میشه.
درود بر شما جناب آقای افراسیابی بزرگوار، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، چون زمان برنامه بسیار محدوده و ما به موارد بسیاری میخوایم بپردازیم. شما پشت خط بمونید، ما ان شاءالله یه چند بخش رو خدمت شنونده های عزیزمون.
و اون در حقیقت نقش در حقیقت حزب توده و حالا اون افرادی که رویکردهای کمونیستی داشتن در انقلاب هم اونا نقش داشتن، اما نقش اونها پررنگتر میشه. و بعد هم حالا اون مواردی هستش که در رسانه مختلف راجع به سکانس ها دیدین، اگر به قول معروف در اون مراحل فیلمنامه اصلاحی یا اعمال شده بود، در انتشار دیگه اینقدر چالش نبود، به راحتی شاید سریال قابل اصلاح بود، یه سری سکانس اصلاح میشد و قابل پخش میشد.
درسته، بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما. البته حالا سوال که زیاده، حتما از خدمتون میپرسیم که حالا چطور جدای از این نقشای مختلفی که حضرت عالی فرمودید، چطور بدون مجوز پخش شده؟ یعنی اگر یا این مواردی که شما فرمودید تو طرح بوده، اگر بوده چرا گرفته نشده؟
اگر در واقع حالا سکوهاست، چون میدونید سکوهایی که ما در فضای مجازی شاهد هستیم، اینها مثل تلویزیون، در تلویزیون شما یه ناظر پخش
تو برها سه قسمت هم پخش شده دیگه، نمیشه میدونی چیه های دکتر، یه ذره همچین اینجا یه علامت سوال خیلی بزرگی به وجود میاد، این یا حل شده یا حل نشده، اگه حل نشده چجوری پخش میشه؟ حالا شما اجازه بدید ما یه بخش رو بشنویم بعد برگردیم با شما صحبت کنیم.
ماهیت فناوری های نوین به این نحوه، ببینید در مسئله در واقع سیاست گذاری فرهنگی در فضای مجازی، یکی از موضوعاتی که تمام جوامع رو الان درگیر کرده،
درسته،
این که فناوری‌های نوین ایفای نقش کنه. یعنی چی؟ یعنی شما در تلویزیون میتوانید تا وقتی که ناظر پخش، چون اونجا شخصیت
نظارت بیشتری میشه، ولی به خاطر اینکه ما از بحث خارج نشیم،
بحث نظارت بیشتر اصلا نیست، بحث ماهیت تلویزیونه. اونجا درسته، یک سازمان منسجمه که اون سازمان ناظر پخش مجموعه صدا و سیما شبکه هم در اختیار صدا و سیما، تا ناظر پخش تایید نکنه پخش نمیشه. اما اینجا بحث دیگه مثل صدا و سیما نیست. ما که تصدیگری نداریم در مورد پلتفرم، هیچ بخشی از حاکمیت.
حتما ما به این موضوع هم رسیدگی میکنیم. اجازه ما یه بخش کوتاه بشنویم برگردیم.
شما یک نگاه شما یه مقدار اگر که دقیق باشه نساد فناوری نوین و ما بتونیم با دقت فهم بکنیم وقت موجود، اون چیزی که گفتید اصلا موضوع عادی تلقی میشه. اما اگر که پخش شد بخش خصوصی، آمد یه چیزی مجوز نداشته پخش کرده، این دیگه میشه بحث بعدی.
نه من کاملا متوجهم، نه اینا حتما پیگیری میکنیم. اجازه بدید یه بخش جذابی رو ما بهش همین برگردیم. شما پشت خط بمونید، حتما با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. درود بر عزیزان شنونده. به ساعت 11:25 دقیقه رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید، یک بخشی رو بشنویم و برگردیم.
هشتگ کلیک. درود بر همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. عرض ادب و احترام خدمت همکاران خوبم، سرکار خانم دکتر وصالی عزیز.
سلام
و درود
بر شما
آقای شهبازی، کارشناسان محترم و همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه. صحبت از نمایش‌های خانگی است و آنچه که به عنوان نظارت متعادل بر تولید این محتوای این نمایش‌های خانگی در واقع باید صورت بگیره و مباحث زیادی که داریم میشنویم از سوی هم کارشناسان خوبمون و هم با پیامک‌هایی که شما بزرگواران در این برنامه مطرح کردین. من میخوام تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات رو امروز خدمتتون اینطوری شروع بکنم که در حال حاضر خانم دکتر وصالی ما بیش از 500 سکوی دارای مجوز فعالیت در کشور داریم که با بخش‌های مختلفی در حال کار هستن. حالا اینو هم باید بگم که طبق گزارشی که از شهریور 1402 یعنی با تحقیقاتی که انجام دادن، گزارشی که اعلام شده، ضریب نفوذ شبکه نمایش خانگی در کشور ما 13.6% بوده که اینا افرادی بودن که از طریق اشتراک این برنامه رو در واقع از شبکه‌های خانگی به صورت مستقیم تماشا میکنن. بزرگترین گروه مخاطبان ما افراد 30 تا 45 سال هستن. بله. که در سه دهک بالای جامعه هستن، حالا طبق گزارشی که اومده و گفته شده که گروه سنی کمتر از 8 سال هم بخشی از مخاطبان این شبکه های تلویزیونی هستن. رده سنی 33 تا 37 رو اما بالاترین سرانه مصرف در واقع در نظر گرفتن با تحقیقاتی که انجام دادن. الان فیلیمو با 66.9% بیشترین کاربر رو داره و فیلم نت با 17.7% رتبه دوم رو داره. اون چی که الان به عنوان چالشی در واقع خبرگزاری‌های مختلف مطرح میشه، همین موضوع امروز برنامه ماست که نظارت بر نمایش خانگی به عهده کدوم ارگان و چگونه داره صورت میگیره. سوالاتی که مطرح میشه سوالاتی هستش که همه در ارتباط با مجوزهایی که در واقع این سکوها گرفتن و محتوای ارائه که دارن الان، تولیداتی که دارن ارائه میدن در این شبکه ها، چگونه در واقع این مجوز رو دریافت میکنن.
خیلی متشکر از شما خانم حسن‌پور عزیز، سپاسگزار از شما که با ما همراه هستید.
درود مجدد خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. شما خوبان رادیو گفتگو رو میشنیم، برنامه هشتگ گفتگو با موضوع نمایش خانگی مطلوب حاصل نظارت متعادل با شما عزیزان هستیم. خانم دکتر در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر خانساری عزیز، برامون بفرمایید از اهمیت تولید محتوا در فیلم و سریال های نمایش خانگی، چون به تبع باید در واقع این نمایش ها جوری باشه که خانواده ها ترجیح بدن به جای اینکه برن سراغ ماهواره یا تولیدات محتوایی که در فضاهای شبکه‌های اجتماعی دارن دریافت میکنن، بیان پای نمایش خانگی بنشینن و در این حال که یک محتوای مناسب با عرف و شأن خانواده ایرانی میخوان که در اون لحاظ شده باشه و این توقع وجود داره. در واقع ما میخواییم به قولی نه از این سمت بوم بیفتیم نه از اون طرف بوم، و میدانم که کار خیلی سختی است اما به نظر شدنیه. نظر شما در این باره چیه؟
بله، نقش نظارت‌های پیشینی در ارائه یک محتوایی که در واقع خانواده بتونه بدون هیچ نگرانی با فرزند